بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. رسیده بودیم به احتجاج دومی که مطرح شد از سوی فخر رازی، برای اینکه وجود نمیتونه مجعول باشه. بحثی رو ایشون مطرح کردن، فرمودن اگر بنا باشه که بگیم تأثیر علت در وجود هست، لازمش اینه که نظام علیتی به هم بریزه، یعنی معلول یک وجود معلول هر چیزی میتونه باشه و علت یک وجود علت هر چیزی میتونه باشه، و چون این لازم باطله پس ملزومش هم باطله. در شرح تفصیلی بیانشون اون نقطه محوری و حساس بحث این بود که وجود یک حقیقت واحده هستش، یک طبیعت واحده هستش، و حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد. خب این نقطه باعث میشه که اگر بگیم وجود مجعوله، خب این وجود با هر وجود دیگری یکسانه، تفاوت بین وجودها از حیث وجودیشون نیست. بنابراین اگر وجود الف معلول ب هست، وجود جیم هم میتونه معلول ب باشه، وجود دال هم میتونه معلول ب باشه، چون همه وجودن دیگه، در اصل طبیعت وجود که یکسان هستن. و اگر مثلا فرض کنید که ب میتونه علت الف باشه، علت جیم هم میتونه باشه، علت دال هم میتونه باشه، علت هر چیز دیگه میتونه باشه، یعنی نظم علی و معلولی به هم خواهد خورد، به لحاظ این که وجود به ما و وجود واحد و مشترک در همه هستش، از تفاوتی وجود نخواهد داشت. بنابراین ما نباید بگیم که وجود به تنهایی مجعولی، یا باید بگیم ماهیت مجعوله، و چون ماهیت ها اختلاف دارن نظام علیتی پابرجا خواهد موند، تناسب ها برقرار میشه، یا باید بگیم وجود و ماهیت با هم دیگه مجعول هستن. این احتجاج دومی بود که از طرف فخر رازی مطرح شد. صدر متعلمین سه تا اشکال گرفتن. یه اشکال رو در جلسه قبل گذاروندیم که وجود حقیقت واحدی ذو مراتب تشکیکیه، این در این وحدت مختلف هم هست، قواعد نسبیت و سنخیت در بستر وحدت در این تکثر باید پیاده بشه، بلازه هیچی از این مشکلاتی که شما گفتید شکل نخواهد گرفت. میتونه وجود الف فرسون معلول وجود ب باشه، ولی وجود جیم معلولش نباشه. چرا؟ چون اون وجود مثلا ضعیفتره، این وجود قویتره، غنیه ضعیفه، یا مراتب مختلف دیگر و ویژگی‌های دیگر. اشکال دومی که جناب صدر متعلین بر بیان فخر رازی داره، یه پاسخ در واقع نقضی هست بدین ترتیب. من خلاصش عرض می کنم و تفصیلش رو در متن خواهیم خوند. اشکال نقضی که صدر متعلم میگیره، میگه که دقیقاً شما استدلال رو که پیاده کردید لب و خلاصهش رو میشود در تصویر و مثال رو که ما الان مطرح میکنیم پیاده کرد. خب این تصویر و مثالی که ایشون میخواد پیاده بکنه چیه؟ تصویر و مثالی که میخواد پیاده بکنه این استش که واجب الوجود علت معلول اول و عقل اوله. واجب الوجود علت معلول اول و عقل اول. ما سوال میکنیم آیا واجب الوجود به خاطر وجودش علت معلول اول و عقل اوله، یا به خاطر ماهیتش این نقش رو بازی میکنه؟ در هر دو حالت شما به تالیفاست هایی میرسید. اگر به خاطر وجودش علت معلول اول و عقل اول باشه، بر اساس اونچه که شما هم تو بیاناتون داشتید، وجود که طبیعت مشترکه است، پس هر چیزی که از این طبیعت مشترک داشته باشه باید بتونه علت عقل اول و معلول اول باشه. مثلا اعراض، حرکت، جسم، همه اینا دارای وجود هستن، و چون وجود طبیعت مشترک هستش، اگر واجب الوجود به حسب وجودش میتونه علت باشه، خب جسم هم به لحاظ وجودش باید بتونه علت عقل اول باشه. یعنی همه قواعد در هم فرو خواهد ریخت، همه قواعد در هم فرو میریزه و نظم ها به هم میخوره. اگر به خاطر وجود واجب الوجود هستش که واجب الوجود علت معلول اوله، بر اساس اونجا که شما پذیرفتید چون وجود مشترکه بقیه ممکنات هم باید بتونند، یعنی همه ممکنات غیر از عقل اول باید بتونن علت عقل اول باشن، چون اونا هم همین وجود را دارن، همین وجود رو دارن. خب پس این که ما رو به بنبست کشون. اگر بگیم به خاطر واجب الوجود به خاطر ماهیتش هستش که میتواند در واقع علت عقل اول باشه، هم ما و هم شما و هم همه حکما و اهل معرفت قبول کردن که واجب الوجود نیت محضه هستش، دارای ماهیت نیست، پس به حسب ماهیتش نمیتواند علت برای عقل اول، علت برای معلول اول باشه، به خاطر وجودش هم که با اون بنبست دچار خواهد شد. پس بنابراین این استدلال شما به این مورد نقض خواهد شد. شما بدین صرف نمیتونید استدلال بکنید در نقض، در رد و در واقع نقض این که وجود مجعول باشه. اشکال از اون برای میتونید پیاده بکنید، فرقی نداره شما چه در جانب مثلا فرض معلول پیاده بکنید چه در جانب علت، استدلال واحده، یعنی به نحو اشتراکی پیش میره. بله ایشون در واقع از ناحیه علت بحث رو پیش برده، ولی هیچ فرقی نداره چون وجود طبیعت مشترکه داره. اون روح اصلی استدلالشون چی بوده؟ روح اصلی استدلالشون این بوده که وجود طبیعت واحده است، حکم و الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، لذا گفته اگر اشیا به حسب وجودشون معلول باشه باید هر وجودی معلول هر چیز باشه. از اون ورش هم پیاده کرد گفت هر علتی بدون علت هر چیزی هم باشه اگه به حسب طبیعت وجود باشه، چون طبیعت وجود واحد است. این نحو بیان دچار این نقض هست. چرا؟ چون که ما میگیم واجب الوجود به حسب وجودش اگر علت عقل اوله، خب همین طبیعت در جای دیگه هم هست، حکم الامثال فی ما یجوز و فی ما لا یجوز واحد، پس باید دیگر چیزهایی روی که طبیعت وجود دارن هم بتونن علت باشن، در حالی که نمیشه. اگه بگید واجب الوجود به حسب ماهیتش میخواد علت باشه، واجب الوجود که دارای ماهیت نیستش. ببینید بیان رو. و اما ثانیاً، اولنش خوندیم، و اما ثانیاً فالانتقاض ما ذکره به کون الوجود الواجبی علتاً للمعلول الاول لجریان خلاصت الدلیل فیه. اما رد دوم اینه که اون چی که ایشون ذکر کرده نقض میشه. به چی نقض میشه؟ به کون الوجود الواجبی، به این که وجود واجبی. خیلی جالب بود که اینجا کلمه، اصلا عنایت ایشون هم نیستا، کلمه وجود رو اینجا نمی آورد، چنانچه در سطر بعدم وجود رو نمی آورد خوب بود، چون بعدم میخواد بگه واجب که علت عقل اوله، اما به حسب وجودی او به حسب چی؟ ماهیتی. پس اینجا الان وجود آورده، اون دقت مد نظرشون نیستش که وجود در مقابل ماهیت مد نظر، اصلا وجود واجبی نه واجب الوجود. ترجیح چرا میگم نباشه بهتره. و اما ثانیاً فالانتقاض ما ذکره به این که وجود واجبی علت برای معلول اوله. ببینید این فضا را اگر توجه بکنید، اون چی که ایشون ذکر کرده نقض میشه. چرا؟ لجریان خلاصه دلیل فیه، این دلیل انتقاض ها. چرا نقض به این مورد میشه؟ چون در این مورد دقیقاً لب دلیل شما تو اینجا پیاده میشه، اون محتوای اصلی و روح دلیل، شاید این شاید به همون بحث داشته باشه، روح دلیل شما در اینجا هم پیاده میشه. پس در اینجا شما باید قبول کنید که واجب الوجود اگر به وجودش علته، باید هر چیزی علت هر چیزی مثلا علت عقل اول باشه. توضیح میده فإنا نقول على قياس ما ذكره، ما به حسب همون چیزی که فخر رازی در مثالش مطرح کرد اینجوری بحث رو پیاده میکنیم در ارتباط با واجب الوجود و معلول اول. ان وجود الواجب، بازم وجود خیلی جالب نه، ان الواجب مثلا هست ولی منظور وجود در مقابل ماهیت نیست. ان وجود الواجب اذا کان علتا للمعلول الاول، وجود واجب اگر علت برای معلول اوله، دو حالت داره، شما رو بزرگ بکنید راحت تر بعدا در اینا رو میتونید مطالعه کنید. فاوه یک، اما ان یکون علتا لعجل وجودهی او لعجل ماهیته، یا واجب الوجود علت معلول اول هستش به خاطر وجودش یا به خاطر ماهیتش، این دومیه لعجل ماهیته شماره دو. ول اول، یعنی اگه بگیم به خاطر وجودش غیر و جایزن، یعنی غیر و جایزن بنابر حرفایی که شما زدید، غیر جایزن، بنابر حرفایی که شما زدید غیر جایزن، لان الوجود حقیقت واحده فی الواجب و غیری من الممکنات. این حرف شما بود دیگه، چون وجود که در واجب و غیر او از ممکنات یک حقیقت واحده هستش. فاذا جاز صدور المعلول الاول من وجود الواجب لجاز صدوره من وجود کل من الممکنات. اگر جایز است صدور معلول اول از وجود واجب، پس باید جایز باشه صدور معلول اول از وجود هر یک از ممکنات. کل اعراض، اینا کل اعراض رو آورده برای اینکه شدت فساد این بحث میخواد نشون بده، و الا وجود عقل ثانی هم میگفت هم همین بود. اعراض گفتید میخواد بگه وجود اعراض هم مثلا علت معلول اول و عقل اوله، اینجوری کل اعراض و الحرکات و غیرها. و تالی ظاهر البطلان، این که بخواد وجود همه ممکنات علت عقل اول باشه، این ظاهر البطلانه به وجوه متعدد. مثلا یکیش اینه که وجود عرض کنه اینقدر ضعیفه، چجور میتونه علت برای عقل اولی قرار بگیره که اون گستردگی بسیار وسیع رو به لحاظ وجودی داره، قدرت وجودی رو داره. فالتالی ظاهر البطلان فالمقدم مثله. پس اولی که نمیشه، میریم تو دومی. شاخه دوم چی بود؟ این بود که واجب الوجود به اثر ماهیتش بخواد علت برای معلول اول باشه. و ثانی ایزن باطلان، دومی هم باطله، لان الواجب لا ماهیت له، به خاطر اینکه واجب الوجود دارای ماهیت، لا ماهیت له غیر الوجود تام الذی لا اشد من، غیر از وجود اکملی که شدیدتر از او نیست ماهیتی دیگر نداره. باری تعالی وجود صرف اشد است بدون ماهیت، پس نمیشه گفت به حسب ماهیتش علت باشه برای این. توجه کنید ها، این مثلا الان صدرا میتونه بگه بر اساس مبانی ما دومی باطله، میتونه بگه به خاطر اصل مسلمی که هممون قبول داریم که واجب الوجود ماهیت نداره، چون دیگر حکما مشروعین هم قبول داشتن که حتی اشراقیون هم به نحوی میخواستن این چیز دست پا بکنن، این یک امر موروثی از قدیم بوده که ماهیت نداره و ماهیتش همون این نیتشه، میخواد به نوع جدلی برخورد کنه، میخواد به نوع اشکال مبنایی بخواد بحث بکنه. توجه کردید؟ و ثانی ایزن باطل لان الواجب لا ماهیت له غیر الوجود التام الذی لا شده من. ولا ینفع القول، این ولا ینفع القول اصلا نیازی نبود که اینجا تر بشه. ایشون میگه اگه بخواد دست و پا بکنه و از خودش دفاع بکنه که نه در واجب الوجود علاوه بر وجود ماهیتی هم داریم، نه ما در جای خودش براهین قاطع آوردیم که وجود باری تعالی عارض بر شیئیت ماهوی نیستش، نیازی به تعریفش در اینجا نبود. میفرماد ولا ينفعه القول بان الوجود في الواجب من لوازم ذاتی وليس عینه، این حرف نفعی به حالش نمیبخشه که مثلا بگه وجود در واجب الوجود از لوازم ذاتش هست و عین او نیست از لوازم ذاتش هست، اینجا نیازی به بحث دادن نیست. ولی مثلا کنه این شخص میخواد بگه که بله یه فرقی با دیگر ماهیات داره، در ماهیات دیگر وجود عارض لازمش نیست، توجه کردید، ولی در باب باری تعالی اون ماهیتش بگونه ایستش که وجود حتما برش عارض میشه، این از لوازمشه مثلا، ولی عینش در هر صورت نیست. یعنی حالا اونی که ما میخواییم این استش که واجب الوجود افزون بر وجود داره ماهیت هم هست. ولا ينفع القول بان الوجود في الواجب من لوازم ذاتی وليس عینه، چرا لا ينفع القول؟ چون این حرف حرف باطلیه. لنهوز البراهین القاطعه الا ان الوجود يستحيل ان يكون من لوازم الشیئیت بالمعنى الاصطلاحی. ترجمه فرمودید، میفرماد که لنهوز البراهین القاطعه الا ان الوجود يستحيل ان يكون من لوازم الشيئيه بالمعنى الاصطلاحي، به خاطر اینکه براهین قاطع دلالت بر این دارد که وجود محال استش که از لوازم شیئیت، این شیئیت معنی اصطلاحی، این بالمعنى الاصطلاحی رو قید چی بگیریم؟ آیا قید شیئیت بگیریم یا قید لوازم بگیریم؟ اگر قید شیئیت گرفتیم، شیئیت معنی اصطلاحی نه اون ماهیت، توجه کردید، شیئیت معنی اصطلاحی نمون ماهیت، یعنی این الا ان الوجود یستحیل منظور از وجود چیه؟ یعنی وجود حق تعالی محال استش که از لوازم ماهیت باشه، یعنی واجب الوجود وجودش عارض بر ماهیت نیست، یعنی دارای ماهیت نیست، یعنی ما ادله قاطعی برای این فضا داریم. اگر بالمعنی الاصطلاحی رو قید چی بگیرید؟ شیء بگیرید. اگر بالمعنی الاصطلاحی رو قید لوازم بگیرید، میگیم وجود از لوازم اصطلاحی شیئیت نیست. بله تو مقام تحلیل و اینها میشود حرفی زد، توجه کردید؟ بله میدونی این اگه این بحث رو گفتیم ولی خودمونو میبریم در یه باید یه بستی بدیم که فرصتش نمیدونم الان پیدا میکنیم یا نه، ولی میگم اجمالش. توجه کنید تو اون بیان قبلی که بالمعنی الاصطلاحی رو به چی زدیم؟ به شیئیت زدیم. اون وقت الوجود رو چی لحاظ میکنیم؟ الوجود رو وجود حق تعالی حساب میکنیم، همون توضیحی که دادیم. ولی اگر بالمعنی الاصطلاحی رو قید لوازم بگیریم، اگر قید لوازم بگیریم، اون وجود رو مطلق در نظر میگیریم. اساساً وجود محال است از لوازم اصطلاحی ماهیت باشه، از لوازم اصطلاحی اشیا باشه. لوازم اصطلاحی اشیا یعنی بینشون لازم و ملزوم برقرار باشه، یک نوع علیت برقرار باشه، دست کم مثل جوهر و عرض باشه، که بعد شما بگید کل عرضی معلل و بعد مثلا علت میخواد چیکار بکنیم امثال این حرفا. اصلا وجود جزء لوازم اصطلاحی ماهیت نیست تا شما بخواد بگید در باب واجب الوجود وجود حق لازمه مثلا شیئیت ماویش باشه، عارض بر او بخواد تلقی بشه، منتها این ماهیت ملزوم اوست، یعنی علت او هستش. لازم اصطلاحی یعنی محمول من زمینی، توجه کردین؟ مثل اعراض که در اون صورت بینشون ارتباط لازم و ملزوم و علیتی میشود برقرار کرد، توجه کردید؟ حالا اگر همون اولی بگیریم فضا واضحه، یعنی ببینید اگر اولی باشه الا ان الوجوده، یعنی وجود حق تعالی محال است که از لوازم شیئیت به معنی اصطلاحی، شیئیت به معنی اصطلاحی یعنی چی؟ یعنی ماهیت. اون وجود هم یعنی وجود حق تعالی، بس تمام میشه. ولی اگر بالمعنی الاصطلاحی رو قید لوازم گرفتید، اون وقت میدونید چی میخواد به هم بزنید؟ دیدگاه این شخص، این قول که گفتیم این قول به دردش نمیخوره، چون این قول میخواست بگه که ماهیت پروردگار بگونه ای استش که مستلزم وجود خودش است، یعنی ارتباط لازم و ملزومی میخواست بینش برقرار بکنه. ما میخوایم بگیم وجود چیزی نیستش که بخواد در واقع لازمه ماهیت باشه و ماهیت علت او باشه، مثل معنا نخواهد داشت. حالا این توضیح اینجا بستی پیدا نکرده. همون اولی رو میگیریم که فضا واضح تر، این بالمعنی الاصطلاحی رو قید شیئیت میگیریم که ما این که از رسولهای آیت الله جوادی هم همین کار کرده. علامه تو کجا؟ در کجا؟ آه استر نام حسن زدن، ما بگردم تو هاش یه پاورقی اینجا میکنم باید. لازم اصطلاحی لازم و ملزومه، توجه کردید؟ لازم و ملزوم، مثلا ماهیت ملزوم باشه، لازمش وجود باشه و این ملزوم این لازم رو در پی داشته باشه. بله؟ من زمینه. فقط اول بله وجود از لوازم ماهیت است، اما از لوازم تحلیلیش هست، نه به شکلی که شما میخواید در نظر بگیرید بگید ماهیت باری تعالی مستلزم وجودش هست. نمیشه اینجوری مطرح کرد. فقط علم ان حقیقت الوجود به نفسهی، پس روشن شد از این بحث، یعنی از این نقد دوم روشن شد که حرف شما نمیتونه حرف درستی باشه، نقض میشه به مورد ما. اساسا ما باید بگیم وجود استش که جاهل است و مجهول است، منتها این وجود در عین وحدت اختلاف با هم دیگه دارن، یه جا وجود غنیه، یه جا وجود چیه ضعیفه، یه جا وجود در مرحله اشد نیست که لا اشد من، یه جا نه وجود به این وزن نیست، اون میشه علت، این میشه معلول. فقط علما یعنی حالا که با توجه به این نقض طرح شما باطل شد، ما میتونیم بگیم جائل و مجهول هر دو در حوزه وجوده و وحدت حقیقت وجود ضربه‌ای به این بحث نمیزنه. فقط علما ان حقیقت الوجود به نفسه واجب فی الواجب ممکن فی الممکن، حقیقت وجود، نه بحث مفهوم وجودم نیست، حقیقت وجود که تشکیکی هستش به حسب خودش در واجب الوجود واجبه. چرا بحث خودش؟ چون لا اشد من، شدیدترین مرحله وجوده، مرتبه برتر نداره تا علتش باشه. ممکنون فی الممکنات، ممکن اینجا بحث امکان وجودیه، چون راجع به وجود داره پیاده میکنه. در حوزه ممکنات این وجود، وجود امکانیه، یعنی فقریه. خودش میگه ای غنیون و مفتقرون و متقدمون و متأخرون، و الغنا و الفقر و تقدم و این جمله به درد بحث تشکیک میخوره. و الغنا و الفقر و تقدم و تأخر کلم آن المقومت له لا کلواهق الارضیه. میفهمید این اختلافاتی که ما تو تشکیل میبینیم به لحاظ هر مرتبه شما بگو ذاتی او هستش، ذاتی با برهان اگر بگید کاف نمیخواد، ولی اگه ذاتی با به عیسی وجود در نظر بگید کاف میخواد. لذا چون گفته کل معان المقومه، معانی مقومه نیست، بحث ماهیت نیست، ولی مثل معانی مقومه هستش، یعنی ذاتیه. به لحاظ تاریخی خیلی جالبه، یعنی ما اول بلاز تاریخی فضای ماهوی رو طی کردیم، ذاتی فقط ذاتی ماهوی میفهمیدیم، بعد یه هایش فهمیدیم نه یه سری امور دیگری هم میتونه ذاتی باشه. توجه کردید؟ یه سری امور دیگری هم میتونه ذاتی باشه که دقیقا نقش اون مقوم ها رو بازی میکنه، ولی تو حوزه ماهیات نیست. لذا بهش گفتیم چی؟ کل مقوم یا ذاتی باب برهان که هم از ذاتی باب ایساقوجیه. کل معان المقومه له مثل ما... یعنی ذاتی او هستش. لا کل لواحق الارضیه مثل لوایق عرضی نیستش که حالت لازم و ملزوم داشته باشه، مثل عوارض مفارق نیست، مثل لازم و ملزوم هایی که بینشون علیت برقرار هستش به این سبب نیست، چون ذاتیشه دیگه، ذاتی با برهانشه. تو هر مرحله این مرتبه ویژگی های این مرتبه مال این مرتبه هست، دست نمیتونید بزنید این مرتبه رو. تفره و تجافی اینا همه محاله، همه فضا خودشو میخکوبن. اگه شما فضای تشکیکی رو قبول کردید، خب این مرتبه اشد، مرتبه اشد دیگه، اشدیت عین هویت ذاتی او هستش. چنانچه مثلا مرتبه 90 بودن عین مرتبه هویت او هستش، پایین تر بودن، پایین تر بودن، پایین تر بودن عین هویت او هستش، نمیشه دستن. و اما سالسن، این ثانیان بود، و اما سالسن، و اما سالسن رو صدرا خوب شروع نکرده، محشین هم این نکته رو توضیح دادن و تذکر دادن. اصل اشکالی رو که در مرحله سوم صدرا متعلی میخواد بر فخر رازی داشته باشه اینه که شما مثالی که زدید، گفتید ماهیت سخونت آیا با وجود یک شرط حادث قابل فیض از مبادی مفارقه هستش یا نه به حسب شرط حادث نیست، بلکه به حسب شرط حادث نیست، شرط حادث اصلا نمیخواد. توجه کردید؟ دو تا فرض قرار داده بود دیگه به حسب اون مثالی که زده بود. گفته بود ماهیت سخونت که معلول علل مفارق هستش یا مشروط به شرط حادث قبول فیض میکنه یا مشروط به شرط حادث نیست، خودش قبول فیض میکنه. بعد گفته بود که اگر مشروط به شرط حادث نباشه، خب فیاض که هیچ بخلی در فیضش نداره، از این طرف هم ماهیت که چیستش کاملا وضعیت قبولی داره، قابل هستش، پس مشکل نیستش، علی الدوام باید این فیض رو بپذیره. خب الان صدر اومده رو همین تیکه متمرکز شده، ضرورتی برای این قسمت نبود، چون اشکال صدر رو این نیستش که دوام قبول داره. اصلا بحث دوام قبول یا عدم دوام قبول و مشروط به شرط حادث بودن تو بحث صدرا نیست، ولی جوری که قلم زده صدرا این اولش که آدم فکر میکنه اشکال تو این دوام فیض بودنه، نه اشکال تو این نیست، اشکالی که صدرا میخواد بگیره رو طرحیست که فخر رازی ریخته که ماهیت رو قابل حساب کرده. صدرا میگه ماهیت یه امری نیستش که شما حساب بکنید این قابل فیضه، اساسا برابر نظر کسی رو که وجود رو مجهول میدونه ما ماهیتی نداریم تا بخواد قبول بکنه. جائل میاد وجود جعل میکنه حیث تحلیلی او ماهیته. بله شما میتونید قابل تأملی تحلیلی مطرح بکنید، ولی طرح قابلیت بر این سبکی شما مطرح کردید این در جایی هستش که امکان استعدادی و اینها بحث میشه، نه مثل این بحثی که شما راجع به خود ماهیت سخونت دارید مطرح میکنید. ببینید باز توضیح میدم، این اگر بنا بود که ما بخواستیم پاورقی ببریم به چند جد فاورقی اگه میوردیم امروز بحثی نداشتیم مطرح بکنیم، توجه کردیم. یکی دیگرش یه مهمتر بود این استش که چند سطر خیلی جالب اینجا اومده که بلاز تاریخی اثرگذار بوده در حکمت متعالیه. و اما سالسن فلعن قوله، شروعش نگاه بکنید، اون حتما در مطالعه انسان با گرفتاری مشکل در واقع درگیر میشه که این چجوری شده، چرا داره این اشکال میکنه، اصلا جوابی که بعدم میده مرتبط با این نیست. چون اصل اشکال فقط رفته روی این که چطور شما ماهیت رو قابل لحاظ کردید، چرا شما ماهیت رو قابل لحاظ کردید. و اما ثالثا فلان قوله ماهیت السخونه اذا لم يتوقف على شرط و علت یجب دوام وجودها لان الفاعل فیاض ابدا و ماهیت قابلت دائما فیجب دوام الفیض غیر موجه ولا صحیح. این صحبتی که شما در اون مثال خودت زدی، گفتی ماهیت سخونت اگر متوقف نباشد به شرط و علتی واجب استش دوام وجود سخونت، چرا؟ بخاطر اینکه فاعل فیاض علی الاطلاق، فیاض ابدیه، و الماهیت ماهیت هم که قابل استش همیشه، فیجب دوام الفیض. خب صدرا میگه این بحثی که شما پیدا کردید نه موجه نه صحیح، نه توجیهی براش دارید، نه اصلا واقعا صحیحه. آدم فکر میکنه راجع به اصل بحث داره ایشون اشکال میگیره، ادامه مشخص میشه نه اصل بحثشون کار نداره، بحث رو اینه که ما ماهیت رو قابل بدونیم. یعنی حتی اونجایی رو که بحث دوام فیض نبود، اونجایی که به نحو موقتی اگه شرط حادث بیاد این قبول فیض میکنه، با اونجا هم این اشکال مطرح هسته. خب چطور شما میخواید به این فرمایش فخر رازی اشکال بگیرید؟ فلان الغائل بان اثر الجائل هو وجود الماهیت لا نفسها لم يذهب الا ان المعلول اذا كان ان المعلول اذا كان نفس الوجود يلزم ذلك ان يكون للماهیت قوام و تحصر دون الوجود حتى يتفرع عليه كون الماهیه علت قابلیه للوجود. اون کسی که معتقد استش اثر جائل وجود ماهیته، مثلا وجود انسانه، نه نفس ماهیت، این مشایین، قدمای مشایین، خود ملا صدرا و تابعان ملا صدرا، اینا همشون همین در واقع عقیده رو دارن که وجود رو مجهول میدونن. کسانی که قائلن اثر جائل وجود ماهیت است نه نفس ماهیت، لم یذهب الا ان المعلول اذا کان نفس الوجود، لم یذهب الا ان المعلول اذا کان نفس الوجود، معتقد به این نیستش که معلول اگر خود وجوده لازم میاد از این معنا که یک برای ماهیت ما یک قوام و تحصلی بدون وجود لحاظ بکنیم تا این ماهیت بشود علت قابلی و وجود باشد فیضی که فیاض میده و فیاض از اون طرف این وجود رو به چی بده؟ به این ماهیت بده. اینجور اعتقاد نداره. کسی که معتقد استش وجود مجعوله، ماهیت و حقیقت تحلیلی انتزاعی از همین وجود میدونه، نه به سبکی که شما طرح کردید. میفرماد فان القائل بان اثر الجائل هو وجود الماهیت لا نفس لم يذهب الا ان المعلول، معتقد به این نیستش که معلول اگر نفس وجود استش، یعنی لازم میاد که برای ماهیت یک قوام و تحصلی بدون وجود باشه تا اینکه متفرع بشه برش حتی يتفرع علیه کون الماهیه علتا قابلیتا للوجود. اینجوری نیستش، بل الموجود فی الخارج علی مذهبه لیس الا الوجود بالذات، بلکه موجود در خارج لیس الا الوجود بالذات، بلکه اون چیزی که موجود استش در خارج بر مذهب این شخصی که معتقد است وجود مجهوله، اون چیزی که موجود استش در خارج نیستش مگر وجود بالذات، این مگر وجود به نحو بالذات، اینجوری بگیم مگر وجود به نحو بالذات، وجود استش که مجهول استش اولا و بالذات. ماهیت چیه؟ اصلا قابلی در مقابل نیست، قابل قابل تأملی تحلیلیه. و اما المسمى بالماهیت فانما هي متحدت مع، این اشکالی که صدر میکنه به نوع نگاه فخر رازی به وجود و ماهیته. این شما نگاهتون به ماهیت نگاه غلطیه. مثل چی نگاه کردید؟ مثلا موضوعات نگاه کردید، مثل موضوعی که اعراض رو میپذیره نگاه کردید، بله؟ مثل حلول مثلا در واقع لحاظ کردید، مثل قوابل تو فضای امکان ماهوی که یک تقرر وجودی دارن، حالا میخوان یه چیز دیگه رو بپذیرن. این دست از قوابل، اینا قوابل اینجوری نیست، اینا قوابل تأملی تحلیلی است. یعنی واقعا تو نگاه مثل فخر رازی چه واسه همین فضاها بوده، ایشون مثلا ایشون مثل اضافه مقولی و اینجا اضافه اشراقیه. بله به تبع اضافه اشراقی ثانیم و بلرز عمومی شکل میگیره که ذهن در مقام تحلیل کردن اونا رو ظرفای حساب میکنه. ذهن در مقام تحلیل بعد از اینکه اون پدیده شکل گرفته رو میبینه محقق شده، اونو تحلیل میکنه به وجود و ماهیت، مثلا ماهیت رو مثل کاسه ای در نظر میگیره که این وجود توش ریخته شده. واقعیت نفس الامر که اینجوری نیستش که وجود افاضه میشه، این وجود چون محدوده ماهیت داره. و اما المسم پس چی شد؟ بل الموجود فی الخارج لا مذهبی لیس الا الوجود بالذات، و اما المسمى بالماهیت فان ماهیه متحده معه ضرب من الاتحاد. این جملاتش خیلی جالب، یعنی ممکن بگیم مثلا میشد پاورقی ببریم اینا مهم نبود به طور کل الان تو فضای صدر نمان، ولی این جملات مهمه. ام و اما المسمى بالماهیت فان ماهیه متحده معها، اون چیزی که در این فصل اومده ارزشمندی هایی تو بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داره. اگر نگیم خود بیانات مثلا خیلی فایده داره، این فوایدی که در اصالت وجود و اعتباریت ماهیت داره قابل اعتناست. و اما المسمى بالما، اما اون چرا که نامیده می شود ماهیت، فان ماهیه متحدت معه، این ماهیت متحد با وجوده، متحد با وجوده. این ببینید متحد با وجوده، خود وقتی میگه متحد با وجود کدوم وجود؟ همون وجودی که مجعول میشه دیگه، متحد با او ازش. خب یعنی خودش یعنی ماهیت تو خارج هست دیگه، توجه کردید؟ ماهیت واسه تو خارج، اگه متحد با او ازش دیگه، اگه تو خارج چجوری متحده؟ بعد افراد فکر میکنن که خب اگه متحد تو خارجه مثل اتحادهای معمولی مثل جوهر و عرق، میگه نه، ضرب من الاتحاد، اتحاد متصل لا متصله. این بالمجاز بالعرض همش معناش اینه، نه بالعرض برای یعنی تو ذهن. خود تو ذهن چه ربطی به اون داره، چه اتحادی به اون داره، جز اینکه بگید پس فاعل شناسا خودش داره کار میکنه، یه چیزی می افزاید بر واقع که اون دردسرای خاص خودش رو داره و نظام معرفت شناسی به هم میپاشه. ضرب من الاتحاد به معنا ان للعقل، للعقل نه این عقل میسازه، عقل میفهمه، عقل این قدرت رو داره. به معنا ان للعقل ان يلاحظ لكل وجود من الوجودات معنا منتزعا من الوجود، به این معنا که برای عقل است که ملاحظه بکند برای هر وجودی از وجودات، البته غیر از وجود واجبی، یعنی وجود تنزلی، برای هر وجودی از وجودات یک معنایی که انتزاع می شود این معنا از وجود. خیلی این جملات همش مهمه بر اساس بحث اصالت وجود و اعتباریت ماهیت، همش مهمه. عقل، ببینید عقل که میگه هیچ ابزار، لازم من قبل این نکته رو گفتم، تجزیه شی به وجود و ماهیت کار هیچ فنی جز فلسفه نیستش، هیچ فنی. یعنی نمیدونم بگیم تو شیمی ما اصلا بحث وجود و ماهیت نداریم، ترکیب از وجود و ماهیت یعنی چی، تو فیزیک از این بحثا رو نداریم، از این مقولانی. این یک نگاه فلسفیه، هستی و چیستی یک نگاه فلسفیه، به نحو فیزیکی شیمیایی قابل تفکیک نیست. چون اگر به نوع فیزیکی و شیمیایی تفکیک بکنید، خود هر یک از اونها باز هستی و چیستی خواهد داشت. توجه کردید؟ این به نوع ملک و ملکوته، به نوع ظاهر و باطنه. بحث وجود و ماهیت یه چنین ارتباطی با هم دیگر دارن. می‌فرماد بلکه برای عقل است که ملاحظه بکند که برای هر وجودی از وجودات غیر از باری تعالی. خوب بود می آورد این رو، نیازی نیست توجه کردید، برای که زن یه هایی دم دم اشکال بیرم، بس برای هر وجودی، برای وجود واجب و وجود هم شون بس دلیل میگه، بعد مثل این شاید بیر نه خواهد ده ها بار گفت بگید، چند بار بگید، همه جا اینو بگید که کتاب نه جلدی شون باید میشه چند جلد، 15 جلد میشد، هر چیزی رو همه جا بگید که رهزنی نداشته باشه، گرفتار میشدم که توجه کردید. لکل وجود من الوجودات معنا منتزعا من الوجود، معنایی که انتزاع میشود از وجود، از وجود انتزاع، انتزاع یه پاش خارجه یه پاش ذهنه، توجه کردید؟ انتزاع غیر از اعتباره، اعتبار اصطلاحی بود از زمان شیخ اشراق شکل گرفته، اعتبار معنی خاصی که ما داریم، اول اعتبار یک لغت قدیمی است، از زمان شیخ اشراق اعتبار، حالا اگر بگردیم به اکثر عبارات رسمی شیخ اشراق اینجوریه، لااقل اینو بگیم، در جا خودش این تردید رو کردیم در نوشتیم و اینها، ولی به نحو رسمی در آثار جدیش این اعتبار، این ذهن ساخته، تو فضای ذهن شکل میگیره، در فضای ذهن شکل میگیره، این اعتبار اینه. بعدن این اصطلاح چون کشیده شد همه جا گفتن ماهیت اعتباری، فکر کردن منظور مثلا ملا صدرام که میگه ماهیت اعتباری اینه، نه، لذا ماهیت هی لفظ و بعد انتزاعی، اعتباری انتزاعی، بعضی جا فقط انتزاعی بکنه، انتزاع یعنی کندن، پس یه پاش خارجه، یه پاش ذهنه. منتزع من الوجود میفرماد یک معنایی که انتزاعی از وجود میشه، این ریشه اصلی در وجوده. معنن ینتزع او باشه یعنی برمیادونه به عقل، یعنی ینتزع او عقل او را از وجود، ینتزع او من الوجود، ما منتزعن داره. معنن ینتزع او شفافتریش نمیبینم، ولی در اصلا چون نسخه هستش ببینم. نه نداره که منتزعن یعنی معنایی که انتزاع می شود از وجود، میشه اینجوری هم گفت ینتزعه، بله ینتزعه من الوجود. با این و یصفه به ترجمه در میاد، داره با این یصفه قشنگ تر میشه، این عبارتش ردیف تر آن و یصفه. پس ببینید بله برای هر وجودی از وجودات عقل میاد یک معنایی رو از وجود انتزاع میکنه. عقل این معنایی که از وجود انتزاع میکنه از وجود حقیقی چند تا معنا انتزاع میکنه، حالا دست کم بعد دو تا، یکی مفهوم وجوده، یکی این ماهیت. ما الان بحثمون راجع ماهیته، اون مفهوم وجود کار نداریم ما، توجه کردید؟ و لذاست که نباید این مفهومی که از وجود انتزاع میکنیم دقیقاً همونی بگیریم که از وجود انتزاع میشود. از وجود به لحاظ محدودیتش داره این رو انتزاع میکنه، نه به لحاظ متن وجودش. اون مفهوم وجوده، توجه کرد؟ چون مفهوم وجود میشون بارها گفته منتزع از حقیقت وجوده. از حقیقت وجود دو چیز میگیریم، یکی مفهوم وجود، یکی مفهوم ماهیت. و با توجه به این که اون اصل اساسی که انتزاع دو تا مفهوم متغایر من حیث هما متغایران از شیء واحد به ما و واحد محاله، برعکس اونی که صدرا همیشه میگه، صدرا چی میگه؟ میگه انتزاع مفاهیم مفهوم واحد به ما و واحد از متباین به ما و متباین چی هستش؟ محاله. خب ما از این ورش هم میگیم، یعنی اصل اساسی معرفت شناختی هر دو سویه هستش. حالا لکل وجود من الوجودات معنا منتزع من الوجود یا ینتزع من الوجود و یصفه بذلک المعنا، یعنی وصف میکند عقل وجود را به اون معنا. منظور از معنا کدوم؟ ماهیت ها. البته دقت دارید که الان این بر اساس چی مطرح شده؟ اینکه وجود ماهیت دارد یا ماهیت هست، وجود این وجود انسان است. ما معمولا تو ذهن چیکار میکنیم؟ میگیم انسان موجود است، درسته؟ این همینی بود که علامه طباطبایی ازش به چی یاد کرده؟ عکس الحمل یاد کرده. ولی ما در نمیدونم در نهایه گفتم یا در کجا توضیح دادیم که به نظر نمیرسه اینجوری باشه. از صدر هم که جایی نگفته عکس الحمل است. اینا دو تا گزاره مختلفن. ماهیت موجود است یه گزاره است، وجود انسان است یه گزاره دیگر هست. دو تا گزاره متفاوته. حالا در اصل الان ما داریم این بحث میکنیم و یصفه بذلک المعنا، یعنی وصف میکند عقل، عقل وصف میکند اون وجود رو به این معنا. میگیم این وجود انسان است، اون وجود چوب است. و یصفه بذلک المعنا به حسب الواقع. این به حسب الواقع برای چی آورده؟ میگه این اتصاف به حسب ظرف خارج داره صورت میگیره. به حسب الواقع من دو تا خزیرش کشیدم، توجه کردید؟ این اتصاف به حسب واقع، یعنی اینجوری نیستش که مثلا معقولات ثانی منطقی مثلا باشه، نه این فلسفی، یعنی اتصاف تو خارجه. حالا اگرم دیدگاه نهایی صدر رو بگیرید که بایدم بگیریم، باید بگیم عروضش هم توی خارج، اتصاف خارج، عروض خارج. توجیه میکنن، ولی همون از همون باب قاعده کلی هستش که لولت توجیه لهلکت طلاب، از اون بابه، توجه کردید؟ بالاخره یه جور جور در میارن، میگن منشأ انتظار چیه، بعد هست تحریکش میکنیم اون منشأ انتظار دقیقاً چیه، سراخر سرشو گم میکنن، توجه کردید؟ سراخر سرش گم میشه کجا رفته و چی شده بود. خب به حسب الواقع، به حسب الواقع میگیم این وجود انسان است. بعد این جمله حساسه، این جمله همون جمله تاریخی است که گفتم نقش بازی میکنه، چون بین در واقع وجود و ماهیت حکایت و محکی، ارتباط حکایت و محکی برقرار کرده. فالمحکیو هو الوجود و الحکایتو هی الماهیت. این جمله رو باید توجه داشته باشیم. ببینید، این از این جمله گاهی از اوقات استفاده شده. اون چی که در خارج از چیه؟ وجوده. حکایت هم کاری کیه؟ ذهنه. لذا ماهیت فقط نقش حکایتی داره و لذا فقط هم توی چی وجود داره؟ توی ذهن واقعیت داره. این جمله بس تمام میکنه. حالا اگه ما بخوایم خیلی مثلا فرض کنیم که طول ندیم پاسخ رو، میگیم همین صدر متعلیم جای دیگه هم گفته که وجود حکایت از ماهیت داره و وجود و حکایت و از ماهیت. این جمله هم داره. آیا معناش این هستش که وجودشون میخواد بگه اصیل نیست، فقط تو ذهنه؟ بس این نیست، داره ارتباط وجود و ماهیت رو توضیح میده. و اون رو که خیلی قشنگ میشود اینجا توضیح داد، این یک حکایت نفس الامری هستی شناسانه هست. میخواد ارتباط وجود و ماهیت رو به لحاظ واقع توضیح بده، به لحاظ واقع که وجود و ماهیت به گونه ای هستش که وجود محکی ماهیت، ماهیت حکایت هستی شناسانه. یعنی چطور؟ مثلا من میخوام مثال بزنم، نمیگیم حق تعالی ظهور میکند در آیاتش، درسته؟ آیا این آیاتش تو ذهنه؟ چه ما باشیم یا نباشیم، ما موجوداتی در این عالم داریم که چیست؟ اینا آیات الله هن، مظاهر الله هن. توجه کردید؟ آیات الله هستن. خواستیم آقا بخوره یه چیزی باشی که بدردیم بنده خدا بخوره نشون درست. وجود میگیم خداوند ظهور میکنه در مظاهر، اینا آیات، آیات او هستن. یه چیزی نه، حکایت از او دارن. این حکایت چیه؟ اینی میگیم خداوند محکیه، اینا آیات حکایت از او هستن. این حکایت و محکی بودن و امثال اینا حکایت هستی شناسان هست. بله. آیا تأثیری در فضای علم اصولی هم داره؟ بله تأثیر داره. و اون هستش که ماهیت که حکایت الوجوده میتونه بازتاب ذهنی هم پیدا بکنه، حکایت معرفت شناسانه هم میتونه داشته باشه. شما میتونی از برخورد با این روی که آیه چیز دیگری هستش، این آیه رو تو ذهنت بیاری، چون آیه عین اون ذل آیه نیست که نتونه بیاد. آیه میاد تو ذهن انسان و در ذهن انسان باز همون نقش حکایتگریش رو بازی میکنه. یعنی این ماهیتی که تو ذهنه از ماهیت خارجی حکایت میکنه، اون ماهیت خارجی از کمالات وجود حکایت داره. فالمحکیو، پس محکی در واقع وجود. این حکایت، من تاکید ندارم که حتما این حکایت رو هستی شناسانه بگیرید، این حتی اگه این حکایت رو مفهومی هم اگر گرفتید، یعنی بلاظه فضای ذهن و مفهوم هم تلقی کردید، هیچ اشکالی نداره، چون بالاخره الان ما داریم ماهیت، این مفهومی که انتظار کردیم تو ذهن، داریم راجع به این داریم بحث میکنیم. فالمحکی اول وجود و الحکایت هی الماهیت و حصولها، اینجا رو دقت کنید، و حصولها من الوجود که حصول ذل من الشخص و لیس لذل وجود آخرین. باز اینجا تاکید میمونه بحث راجع به واقع و خارجه. اون حکایت رو اگر خارجی کردید، خارجی کردید. اگر ذهنی هم کردید، باز مواظب باشید هیچ صدمه‌ای به بحث‌ها وارد نمیشه. الان بلافاصله نگاه کنید، میگه حصول ماهیت از وجود مثل حصول سایه ازش از یک انسان. انسان و سایه هر دو تو خارجه، ولی نحوه تحقق انسان کجا و نحوه تحقق سایه کجا؟ و لیس لذل وجود آخر، ذل وجودی دیگر غیر از شخص نداره، ثانیم و بلعرز همون شخص با تساماتی که در مثال هست دا توجه باید داشته باشیم. کما فهمنا کم مرارن، چنانچه ما مکررن، مرارن و کرارن و مرارن و کرارن این نکته رو متذکر شدیم که ارتباط وجود و ماهیت به چه شکله. در هر صورت این متنی گذروندیم به خاطر این مفهوم انتزاع حکایت میتونه رهزنی هایی هم داشته باشه، کاملا باید با احتیاط برگزار بشه. من و سلام که میگم در خدمتتون هستم. و سلام علیکم، خواهش می‌کنم. و سلام، ما تمام کردیم. و سلام علیکم و رحمت الله. خب از بحثم که تمام شده است و تعطیلات تابستان به حمدالله هنوز نصفی از ماه بهارم مونده چی شده؟ آغاز شده. از اون برم تا نصف پاییزم که ادامه داره مثلا دیگه، تا چند روز اولشون میدیم مهر ماه، اول مهر ماه میفته، این هم چند یه جوری هستش، تعطیلاتی هست. توجه کردید؟ رو عید قربان، اما اول دوم عید قربان اینا هستش. خب طلبه هم که دیگه میدونید که اخلاق خاصی دارن، تا نزول اجلال بفرمانید، خودم هم میگم جز شما هستم، فقط تا نزول اجلال بفرمانید اینا فرصتی رو بالاخره میگیره تا مستقر بشن و یه استقراری حاصل بشه اینا. از اون طرف هم یکی دو هفته که درس خوندید خب باید برید تبلیغ، چون محرم فرا میرسه، راجع کردید میرید محرم تبلیغ و 3 هفته هم که اونجا مشغول هستیم انشاءالله، از اون ورم میایم تا یه خورده گرم بیفتیم میشه سفر، ماه سفر میشه که دوستان باید برن سفر، توجه کردید ماه سفر میرسه دوستان میرن سفر و اونجا هم 2-3 هفته رفقا مشغول هستند و میان تا دست به جنبونن که بخوان کتابی باز کنند و اینها، یواش تعطیلات نوروز فرا میرسه که الان تقریبا شده 1 ماه، توجه کردید شده 1 ماه. سال بعدم که الحمدلله رب العالمین ماه رمضان هم که داره جلوتر میاد، توجه کردید. پس سال بعد شما خیالتون جمع باشه، توجه کنید درس جدی. حالا با توجه به این بحث ما باید چی کار کنیم از کارشون حقیقت معنای کلمه اینا رو من دیگه اینا رو ارشاد نباید بگیم و دوستان میدونن تا به سون باید خیلی استفاده بشه. این الحمدلله الان فایل های درس رو گفتم که از اطلاعی میشین چی میرو بهترین استاد رو میذاری تو جیب خودت، بهترین استاد را اونم نه یکی، 7 تا 8 تا 10 تا استاد خیلی خوب بزرگ برجسته همه مثلا آیتول العظما کزا این حرفا میذاری قشنگ تو جیبه، میذاری تو جیبه میگفت و بچه ها میخندیدن طلبا، میذاری تو جیبه میبری هر جان دلت خواست میبری و همونجا میتونی چیکاری کارت را انجام بدی. و لذا اگر ما زمان تحصیل رسمی ممکنه تعطیلاتمون بیشتره، طلبه باید مدیریت کنه، خیلی از کتاب ها رو ما باید بخونیم، خیلی کار داریم، خیلی تحقیق داریم، خیلی باید زحمت بکشیم، رشته های متعدد. الان خیلی ها این رو نقص میگیرن در اینی که تخصصی باید بشه، ولی ما باید کسانی داشته باشیم که جمعی هم کار کنن، راجعه کردید؟ بله همه رشته ها هم لازم در دنیا الان دیگه به این نتایج رسیدن، یعنی تخصصی شدن اگر افراطی بشه، اما ما هنوز تخصصی نشدیم متوجه کردید، ولی اگر افراطی بشه اونا دیگه فهمیدن مثلا واقعا تو دنیای پزشکی گرفتار شدم، یعنی کسی نیست که بدن انسان رو بشناسه، بدن انسان رو بشناسه عمومی میشناسه، میخواد پیشرفت بده دانش را به لحاظ کلیت بدن، هر کسی تو حوزه کار خودش داره همین جلو میره، نمیتونن این فضا رو مثلا بین بدن انسان و طبیعت بین الان لزوما هم چیز بین رشته‌ای گسترده شده، یعنی تحقیقات و رشته‌های بین رشته‌ای نیاز دیدن و جامعه شناسی با اقتصاد ربط داره، اون با اون ربط داره، لزوما مدام چیز بین رشته‌ای تصویر کرده، یا کسانی که خیلی چندین رشته رو مثلا اینا خیلی ارزشمند هست، در این میگه ممکنه سطح اطلاعاتشون یه مقدار از اون تخصصی چی بیاد کنه. حالا این نیاز نبود که اینجا مطرح کنم، ما نیاز به کار فراوان داریم، حتی اگه میخوایم متخصص بشیم هم در یک رشته خاص نیاز به کار وسیع و جدی اونجا داریم که نتیجه بده. طلبه باید کاری بکند که بعد از چند سال نتیجه بده، توجه کردی؟ این رو جدی باید بگیریم. تو تربیت میخواد کار کنه، تو فلسفه میخواد کار کنه، تو عرفان میخواد کار کنه، تو فقه میخواد کار کنه، تو اصول میخواد، تو تفسیر، تو تاریخ، تو هر چیزی، تو یه چیزی که تا حالا روش فکر نشده باید اینقدر فشار بیاره اونجا تا نتیجه بده، توجه کردید؟ انشاءالله که خداوندم توفیقات خودش رو نصیب حال همه ما خواهد کرد به برکت عنایت و توجه حضرت ولی است. و السلام علیکم گفتم یه بار دیگه میگم، و السلام علیکم و رحمت الله.